از علاقه‌مندان به رویدادهای سیاسی ایران و جهان دعوت می‌کنم در این لحظه شنونده برنامه خودشون باشن، جهان در سالی که گذشت.
جهان در سالی که گذشت.
ملت بزرگ ایران از آغاز
جهان 97.
Moi je crois dans cet esprit des peuples. Moi je crois à cette
آنچه از سیاست در دور دنیا
بوده. اثرگذارترین اتفاقات سیاسی بین الملل و داخل.
تفسیرهای سیاسی و تحلیل‌های خبری.
جهان 97.
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
سال 1397 یکی از جنجالی ترین سالهای دهه 90 شمسی بود. اتفاقاتی در ایران و جهان رخ داد که مسیر حرکت کشورها را تغییر داد. اولین خبری که فضای داخلی ایران را در شهریور 1397 متاثر کرد، شروع دادگاه‌های مفسدان اقتصادی بود. حدود 15 روز قبل از آن، رئیس قوه قضاییه در نامه‌ای به رهبر انقلاب اختیاراتی برای سرعت بخشیدن به دادگاه‌های فساد را تقاضا کرده بود که رهبر انقلاب هم با آن موافقت کردند. دیگر برای همه ثابت شده است که این مسئله یک خواسته عمومی است.
آقای میم کیه؟ آقای جی کیه؟ آقای ری کیه که دارن پول این مملکت رو به غارت میکنن؟
خبرنگارها سراغ مردم که میروند تقریبا همه یک نظر دارند که مبارزه باید سرعت یابد و جوابهای روشن داده شود.
پیگیر باشن، واقعا مردم همه ناراحتن.
قوه قضاییه باید عدالت رفتار کنه و کسایی که واقعا بیت المال حیف و مل کردن، نمیاد تجدید کردن، به راحتی حکم الهی را اجرا کنه.
از آن سو در شهریور 1397 در تجمعات مردمی مثل نماز جمعه هم این درخواست ها رسماً بیان می شد.
با فساد باید برخورد قاطعانه و برخورد عادلانه صورت بگیره. برخورد با فساد در جلوگاه ها باشه. مبارزه با فساد مبارزه با علت ها باشه.
بعد از حدود دو ماه که رئیس قوه قضاییه به مردم گفته بود برخورد قاطعانه خواهد بود، اجازه رهبر هم آمد. در میانی شهریور دادگاه ها برگزار شد، همانطور که گفته شده علنی و با ضبط صدا و سیما.
نخستین جلسه دادگاه یکی از مفسدان اقتصادی به نام حمید باقری درمنی تا دقایق دیگر برگزار می شود.
در پرونده این متهم بدهکاری بانکی 2000 میلیارد تومانی نیز دیده می شود. پرونده این فساد اقتصادی 155 جلدی 33 متهم و 10 شاکی دارد که مهمترین شاکی آن یک شرکت نفتی است.
این یک واکنش کاملا درست از سمت حکومت برای مقابله با فساد است، اما در ضمن نباید از ریشه یابی ها غافل شد. کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در این ماه گفت که کمبود قانون نداریم.
ما نمایندگان مجلس همه چیز رو می‌خوایم با قانون گذاری حل کنیم. یعنی به محض میگیم تورم میگیم خب قانون چی بنویسیم، به محض میگیم فساد میگیم قانون چی بنویسیم. میبینید که ما چقدر قوانین زیادی در این بخش نوشتیم، ولی بخشی زیادی از این قوانین متاسفانه معطل مونده و اجرا نشده. اینکه ما مجددا هم بیایم قانون بنویسیم، مجددا هم بیایم یک سازمان جدیدی تأسیس بکنیم، این طبعا نمیتونه خیلی کارآمد باشه.
جالب است که دستگاه‌های نظارتی هم در کشور کم نیستند، نه یکی نه دوتا بلکه 16 دستگاه. شهریور ماه بحث فساد به مجلس هم کشیده شد. یکی از نمایندگان مجلس گفت
تکثر دستگاه‌های نظارتی. آقای انصاری رئیس سازمان تعزیرات دیروز در کمیسیون ما میگفت من چه بکنم، حمله به آقای انصاری که این چه وضع تعزیراته، این چه میگفت من چه بکنم که 16 دستگاه نظارتی همراه من هست. یعنی ببینید این تکثر دستگاه نظارتی بعد ما مجلس باید بهش فکر کنیم.
همین اینها را بگذارید کنار بخشنامه ها و دستوراتی که ممکن است در دوره موقتی فسادزا باشد. بهمنی نماینده مجلس:
ما میاییم میگیم که آقا هر کی هر تعداد دلش خواست، خب مقررات بس کردیم دیگه، سکه بخره، خب خریده 10,000 تا 20,000 تا هر چقدر. روز اول میگفتیم آقا بیشتر از 5 تا دونه 10 تا دونه نمیدیم، حالا که خریده میگیم معرفیش کنید نیروی انتظامی، از اون ور لیستش هم بدید وزارت دارایی مالیات هم بگیره. خب این اعتماد مردم از بین میبرید، این زمینه فساد اصلا. وقتی ما میایم میگیم 4,200 تومان صادرات واردات، الان بفرمایید ببینید چقدر بیش نمایی و کم نمایی دارید. دستورالعمل هامون، سیاست گذاری هامون و بخشنامه هامون زمینه فساد رو فراهم کرده.
البته خود قوه قضاییه معتقد است دادگاه آخرین مرحله است. نطفه این نابسامانی جای دیگری است. آیت الله آملی لاریجانی، رئیس وقت قوه قضاییه، در یک سخنرانی مهم قبل از شروع دادگاه ها گفت:
ما باید توجه کنیم نگذاریم یه فسادی اصلا پیدا بشه، و این راهش این است که سرچشمه ها رو با نظارت های دقیق، با بازرسی های دوره‌ای متناوب پشت سر هم مستمر، ما نگذاریم این سرچشمه ها رو ببندیم، نگذاریم تکون پیدا کنه یک فسادی تا تبدیل بشه به یه پرونده بزرگ مثلا مالی و فساد اقتصادی، بفرستیم قوه قضاییه، 2 سال قوه قضاییه رو ما مشغول کنیم.
شروع دادگاه ها یک نسیم ملایم خوشایند است که مردمان را حس می کنند. مردم امیدوارند همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، دادگاه ها سریع، عادلانه و با دقت در سال 98 هم برگزار شود تا برکات آن در اقتصاد کشور ملموس باشد. اما واقعا تأثیر این دادگاه چقدر است؟ هیچ کس بهتر از خود حقوقدان ها نمی توانند در این باره اظهار نظر کنند. در این مورد به سراغ محمد علی اصفنانی، حقوقدان و رئیس تعزیرات حکومتی استان تهران رفتیم.
ما مازم رهبری همطور که همیشه داهیانه رهبری میکردن جامعه رو و هدایت میکردن، به این مشکل به جدیت پرداختن و قوه قضاییه رو مکلف کردن که با تشکیل دادگاه‌هایی که هیچ خط قرمزی جز مباحث قانونی قائل نباشن، اینها ورود بکنن و در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی با جدیت تمام اقدام بکنن. و اون چه که در سال گذشته هم شاهد بودیم در بحث استیزان که مقام محترم ریاست قوه قضاییه از معظم رهبری کسب اجازه کردن، اون هم در همین راستا بود که بتونه دادگاه‌هایی تشکیل بشه که با سرعت و با دقت به موضوع مفاسد اقتصادی و کسانی که اخلالگر در نظام اقتصاد کشوری هستن، اقتصاد نظام مقدس جمهوری اسلامی هستن، رسیدگی بکنن و حکم صادر بکنن و بلافاصله قابلیت اجرا پیدا بکنه. از این بابت شعبی که در نظر گرفته شده در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی شعبی هستند که همونطور که عرض کردم هیچ خط قرمزی جز قانون رو قائل نیستن. لذا شاهد این هستیم که کسانی که در این دادگاه ها مورد محاکمه قرار گرفتن و محکوم شدن، کسانی بودن که هم اصحاب زر بودن و هم اصحاب زورگاهی، خیلی هاشون متصل به قدرت و کسانی بودن که در دوران تصدی خودشون مسئولیت های بسیار بالای حاکمیتی و دولتی داشتن، بسیاری هم از حیث میزان و اندازه دارایی که در اختیارشون بود در حدی بودن که برای برخی ها قابل تصور نبود که بشه چنین افرادی رو محاکمه کرد و مجازات کرد. و خوشبختانه قوه قضاییه در این خصوص تونست که این مسیر رو به نحوی پیش بره که در واقع هم اونهایی که خودشون رو مدعی انتصاب به افرادی میدونستن یا خودشون رو به نوعی جز مسئولین رد بالای کشوری میدونستن و همون هایی که در هر حال از حیث میزان دارایی و توان مالیشون خودشون رو در حد بسیار بالایی میدونستن، اونها هم مسئول نموندن از مجازات و رسیدگی شد، محاکمه شد و برخورد شد با اونها. طبیعتا مردم هم توقعشون جز این نیست، یعنی مردم از ابتدا برابر مقررات قانون اساسی که برابری بین افراد رو، چه مسئول چه غیر مسئول، چه دارا و چه ندار رو در قانون اساسی در مقابل قانون یکسان دیده، این رو احساس کنن که بدونن هر کس در هر جایگاهی مرتکب خطا و خصوصا مباحث مفاسد اقتصادی بشه، این در واقع از مسئولیت برخوردار نیست و حاشیه امنی نداره، از این بابت با اون برخورد میشه و این یکی از افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی است که تونسته در این امر قدم بگذاره و باید تشکر کرد از تدبیر مقام معظم رهبری و دقت نظر قوه قضاییه که این امر رو محقق کرد.
جهان در سالی که گذشت،
تنکاشی در تحلیل ها و تفسیر ها،
فرهنگ، اقتصاد،
تاریخ و سیاست،
تحلیل ها و تفسیر های خبری،
جهان 97،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
در شهریور ماه 1397 یکی از سناتورهای جنجالی امریکا مرد. سناتوری بود که علیه ایران صحبت کردن برایش از نان شب هم واجب تر بود.
در طول 4 دهه فعالیت سیاسی خود دوبار برای ورود به کاخ سفید نامزد شد، سال 2000 و 2008، اما نتوانست وارد کاخ سفید شود. او بارها از تغییر رژیم در ایران سخن گفته بود و در جریان کارزار نامزدی ریاست جمهوری خود هم از بمباران ایران سخن به میان کشیده بود که با انتقاد شدید مخالفان جنگ روبرو شد. او امروز مرده است. بله، سناتور جان مککین. او قبلاً در گفتگو با شبکه صدای آمریکا رسماً خواستار تغییر حکومت ایران شده بود.
این رژیمی بیرحم و سرکوبگر است. رئیس جمهوری آمریکا باید برای آزادی قد علم کند و این یعنی تغییر رژیم در ایران.
پس شما دعوت به تغییر رژیم در ایران میکنید؟
من مدت هاست که خواهان تغییر رژیم هستم، همانطور که مدافعان دموکراسی در تمام جهان چنین میخواهند.
جان مککین که برای 6 دوره در مجلس سنای آمریکا از سوی مردم ایالت آریزونا حضور داشته، در جریان جنگ ویتنام خلبان بود و پس از منهدم شدن هواپیمایش به مدت 5 سال اسیر جنگی بود. پدر و پدر بزرگش هر دو ژنرال 4 ستاره نیروی دریایی بودند و هم نام او. بسیار تندرو بود. وقتی که دولت ترامپ سر کار آمد بسیار خوشحال شد. آذر 1395 در اولین روزهای قدرت ترامپ باز علیه ایران صحبت کرد.
سناتور مککین در این نشست که به میزبانی سازمان جامعه ایرانیان آمریکایی برگزار شده بود گفت که دولت رئیس جمهوری ترامپ وزیر دفاعی دارد که فردی شایسته برای احراز این سمت است.
دوستان من، ما دولت جدیدی در پیش داریم. ما وزیر دفاعی خواهیم داشت که کارنامه برجسته نظامی دارد. من سالهاست که جنرال ماتیس را میشناسم. او ایران را به خوبی میشناسد و درک میکند. از سوی دیگر حامیان تحریم ها و تشدید آن در کنگره آتی بسیارند.
رئیس کمیته نیروهای مسلح سنا در این همایش که چهره‌های زیادی از هواداران و اعضای سازمان مجاهدین خلق در آن شرکت داشتند، با انتقاد از عملکرد وزیر خارجه جان کری به با اشاره به حوادث پس از انتخابات 1388 و به ویژه کشته شدن ندا آقا سلطان، ابراز امیدواری کرد که در آینده به خود شاهد برافراشته شدن مجسمه خانم آقا سلطان در محل کشته شدنش در تهران باشد.
این جور فرد ضد ایرانی حتما رفیق سازمان منافقین هم می شود. او در نشست منافقین در پاریس هم بارها صحبت کرده.
همه شاهد هستیم که ایران داره نفوذ و ستمگریش رو در سراسر خاورمیانه گسترش میده. بشار اسد نابود میشد اگر ایران در اونجا نبود. رنج کشیده های سازمان مجاهدین تشکر میکنم که نماد مبارزه و آزادی یک ملت هستید. خوشحالم که امریکایی های زیادی از شما حمایت میکنند.
جان مکین در 81 سالگی مرد. میتوان او را نماد سیاستمدارانی دانست که سالها با آرزوی نابودی علیه ملت ایران زندگی کردند، اما همه را با خود به گور بردند.
دوره جنگ تحمیلی با کمبود امکانات نظامی روبرو بودیم. تجربه دوره جنگ بعد از آن به عنوان یک سرمایه عمل کرد. در اولین روز شهریور 1397 یک خبر خوب از فرماندهان ارتش منتشر شد.
انواع موشک‌های هوا به هوا را می‌بره، انواع بمب‌ها با هدایت‌های مختلف لیزری و همچنین اپتیکی را می‌تونه هواپیما ببره. این کار نمونه بارز خود اتکایی در داخل کشوره.
جنگنده کسر ایران رونمایی شد و به سرعت خبر اول دنیا شد.
من قمرة قيادة المقاتلة الإيرانية الجديدة كوثر.
هي الكوثر طائرة تقول إيران إنها
طائرة التي أطلق عليها اسم كوثر.
در شهریور ماه 1397 جنگنده کوثر خبری شد و در ماه‌های بعدی هم شاهد آن بودیم که کارخانه تولید انبوه آن هم به ثمر رسید. سه ماه بعد در آبان ماه خبر جدیدی آمد و آن افتتاح خط تولید انبوه و آیین تحویل‌دهی اولین جت جنگنده تمام ایرانی کوثر به ارتش جمهوری اسلامی ایران در اصفهان برگزار شد. این هواپیما یک جنگنده کاملا ایرانی بود. همه چیزش ایرانی بود. دکتر روحانی آن را رونمایی کرد.
همون خود این هواپیما که امروز این هواپیمای کوثر پرواز کرد، یه هواپیمایی که امروز ما میتونیم بالو بدنش، اویونیکش، موتورش، همه چیزش ما درست کنیم. حتی من سوال کردم چون این قسمت لندینگ خیلی آهن محکمی میخواد، فولاد خیلی محکمی میخواد، لندینگ جاییست که خب این قدرت هواپیما با اون سرعت میزنه زمین. گفتم اینو ما خودمون درست میکنیم، پرس خودمونه، فرج خودمونه. گفتم بله. خب خیلی ارزشمنده وقتی ما همه چیز رو خودمون درست میکنیم، با دست خودمون درست میکنیم، توانمند شدیم.
جمهوری اسلامی ایران با ساخت هواپیماهای ایرانی کوثر به دستاوردهای زیادی در حوزه صنعت هوایی دست یافت که از جمله آن میتوان در بخش غیر نظامی از دستاوردهای بیشمار آن استفاده کرد و به صنعت هواپیمایی غیر نظامی در تامین برخی قطعات و نگهداری کمک کرد. یکی از مهمترین تحولات سوریه در میانی شهریور ماه اتفاق افتاد. شهر ادلب آماده یک نبرد بزرگ شد. دولت سوریه پیشنهاد حمله به ادلب و پاکسازی آن را مطرح کرد، اما بنابر دلایل زیادی مدتی به تعویق افتاد. یک مقام رسمی سازمان ملل متحد 19 شهریور اعلام کرد از زمان آغاز بمباران ادلب مردم این شهر در تلاش برای نجات جان خود هستند. دیوید سوانسون سخنگوی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه دفتر سازمان ملل در امریکا به خبرگزاری رویترز گفت تا روز 9 سپتامبر برابر با 18 شهریور 30542 نفر از شهر ادلب خارج شده و در مناطق دیگر استان ادلب ساکن شدند. همزمان نشست مشترک رؤسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه که برای انجام دور سوم مذاکرات سرانه سه کشور درباره سوریه در تهران گرد هم آمده‌اند برگزار شد. نتایج این نشست بسیار مهم بود. ایران به اهمیت شهر ادلب اشاره کرد. دکتر روحانی گفت:
منتها در مقطع فعلی دو مشکل مهم فعلا در مبارزه با تروریسم باقی مانده که اون رو باید تکمیل کنیم و بعد از مبارزه با تروریسم باید به اهداف دیگرمان در سوریه دست پیدا کنیم، یعنی تدوین و نهایی شدن قانون جدید اساسی و انتخابات بر مبنای قانون اساسی جدید، بازگشت آوارگان، بازسازی سوریه، دموکراسی در سوریه. اهداف بسیار مهمی است که اون رو دنبال می‌کنیم. در این مرحله اول
ادلب و شرق فرات هنوز باقی مونده. ما همه باید تلاش کنیم که گره شرق فرات رو حل بکنیم، آمریکا رو وادار کنیم به خروج از این منطقه که او عامل ادامه بحران در این منطقه است، و مسئله ادلب رو باید به گونه‌ای حل بکنیم که هم با تروریست ها قاطعانه مبارزه کنیم و هم مردمی که در این منطقه هستند دچار گرفتاری و مصیبت نشن. بنابراین بسیار حساس و مهمه که ما همکاری های خودمون رو ادامه بدیم.
پوتین با حمایت از مذاکرات سیاسی بسیار خوشحال بود که کار تروریست ها در سوریه تقریبا پایان یافته است.
поблагодарил господина Рухани за приглашение провести здесь в Тегеране новую трехстороннюю встречу.
پیشرفت‌های چشمگیری داریم در زمینه عادی سازی پایدار در سوریه. کانون تروریسم بین‌المللی در این کشور حدوداً نابود شده. بیش از حدود 90% از سرزمین سوریه آزاد شده. بیش از 141 شهر آزاد شده و گروه‌های تروریستی باقی مانده در حال حاضر در منطقه ادلب جمع شدند. این تروریست‌ها تلاش می‌کنند وضعیت آتش‌بس را برهم بزنند و بیش از آن اقدامات تحریک‌آمیز آماده می‌کنند برای استفاده از سلاح‌های شیمیایی.
اردوغان هم در سخنانش به شهر ادلب اشاره کرد و گفت نباید به سمتی برویم که ادلب دوباره در دست تروریست‌ها بیفتد. رئیس جمهور ترکیه گفت
از دومین اجلاس سران در آنکارا که در ماه آوریل برگزار شد، هم در منطقه هم در فضای بین‌المللی تحولات بسیاری به وقوع پیوست. این مسائل رو به شکلی جدی به همه جانبه مورد بررسی قرار دادیم. گفتیم که حملات به ادلب وضعیت منطقه را وخیم‌تر می‌کند و روند سیاسی رو با شکست مواجه می‌کند. همونطور که می‌دانید به عنوان ترکیه در ادلب 12 نقطه نظارتی داریم. از این طریق در جهت ادامه آرامش در منطقه مسئولیت مهمی رو بر عهده گرفتیم. محافظت از مردم غیر نظامی این منطقه، جداسازی گروه‌های تروریستی و حفظ موقعیت فعلی ادلب از اهمیت حیاتی برخوردار است. چرا که ادلب تقریبا در حکم کل سوریه هست. گام هایی که به غلط در این منطقه برداشته بشه انعکاسات منفی در بر خواهد داشت که در همه جا احساس خواهد شد. اعمال روش های مخاطره آمیزی که امنیت جانی غیر نظامیان سوریه را به هیچ انگاره، تنها آب به آسیا به تروریست ها میدید.
نتایج این نشست باعث شد که حمله به ادلب عقب بیفتد. برخی کارشناسان معتقدند سال 1398 این شهر راهبردی هم آزاد خواهد شد. وقتی تمام خاک سوریه آزاد شود، مرحله بعدی شروع می شود، یعنی رای گیری برای قانون اساسی جدید این کشور. اتفاقات شهریور ماه در حالی به روزهای پایانی خود میرسد که دو حادثه مهم دیگر رخ میدهد. یکی حمله به رژه اهواز و دیگر سفر دکتر روحانی به نیویورک، و به این شکل ماه مهر برای خبرهای مربوط به نیویورک و مجمع عمومی از اهمیت زیادی برخوردار شد.
جهان 97 در نوروز 98.
تحلیل‌ها و تفسیرهای خبری.
بررسی مهمترین حوادث سیاسی سال 97.
هر روز از ساعت 16:30 تا 16:55 دقیقه.
جهان 97.
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با رادیو ایران. اما ارتباط تلفنیمون برقرار شده با خانم احمدی، کارشناس سازمان هواشناسی. سلام بر شما، وقتتون بخیر.
به نام خدا، من هم حضور شما و سرکار خانم مینه خانی و همه شنوندگان خوب و عزیزمون در سراسر کشور خوبمون ایران سلام عرض میکنم.
سلامت باشین. سپاسگزارم خانم احمدی جان. ما تا این روزها، تا پیش از این روزها از شما همکارانتون میپرسیدیم کی باران میبارد، حالا باید بپرسیم کی باران بنز میآید.
بله، انشاءالله رحمت الهی همیشه باشه، ولی خب با تدبیر و برنامه‌ریزی ما آدم‌ها انشاءالله که ما یه زحمت نباشه.
انشاءالله
حضور شما عرض کنم که خب امروز هم دقیقاً اون دو روز خیلی شرط خاص ما هست، یعنی ما از قبل هم پیش بینی کرده بودیم سانه بارشی که کاملا کشور رو در بر گرفته، بارش قابل توجه رو داشت. روزهای دوشنبه و سه شنبه بیشترین فعالیت خودش رو خواهد داشت. خب دیروز که گذشت مشاهده این شرایط بودیم، امروز هم تقریبا شرایط مشابه دیروز هست. خیلی از مناطق خانم مینه‌خان، یعنی واقعا وقت نباشه من تک به تک بخوام نام ببرم، اما بجز گوشه جنوب شرق که اگه بخوایم استثنا بگیریم، بخشی از استان سیستان و بلوچستان، در کل کشور امروز سانه بارشی فعال هست. از صبح امروز در خیلی مناطق بارش ها گزارش شدن، اما یه مقدار از شمال غرب میزان فعالیت این سانه بارشی کم شده. بارش ها در برخی مناطق شمال غرب میشه گفت که قطع شده، اما همچنان ما امروز روز خاصی رو داریم. شدت بارش ها باز هم در زاگرس مرکزی و جنوبی، البرز مرکزی، همین چیزی که ما الان در پایتخت شاهدش هستیم، بخشی از مرکز، جنوب و شرق کشورمون هست. من اجازه میخوام که دقیقاً استانی نام ببرم برای امروز. ما اختاریه، یعنی ما شاید چندمین اختاری هست که برای سال جدید، با این حال که ما 6 روز بعد از سال جدید سفری کردیم، چندمین اختاری هست که در مرکز پیشبینی سازمان هواشناسی صادر کردیم، به این عنوان که در خیلی از مناطق استانهای واقع در زاگرس که شامل لرستان، خوزستان، بخشی از استان چهارمحال و بختری، به خصوص نواحی غربی این استان، کوکیلو، بویراحمد، بوشهر، فارس، بخش جنوبی و شرقی استان همدان، کرمانشاه، ایلام، بخشی شمالی استان کردستان، حتی یه مقدار با شدت کمتر ولی باز هم خیلی شدید در استان مرکزی، استان اصفهان، قم، در دامنه جنوبی البرز میتونم به استان تهران، البرز و بخشی شمالی و غربی استان سمنان اشاره بکنم. در بخشی مرکزی و شرقی و جنوب شرقی میشه به استان یزد، بخشی از استان به خصوص کرمان، بخش غربیش، استان خراسان رضوی، و در بخشی شمالی تر میشه به خراسان شمالی، مازندران و گلستان اشاره بکنیم که امروز شدت بارش رو داریم. باز هم جاری شدن سیلاب، طغیان آب رودخانه ها، آب گرفتگی معابر عمومی در سطح شهرها رو در این مناطق داریم. مسیرها قطعا آبشون میاد بالا، خیلی مراقب باشن. عزیزان ما حتی مقدور خیلی تاکید میکنن سفرهاشون رو کنسل بکنن، لغو بکنن. باور کنین اتفاق خاصی نمیفته جز اینکه جان خودشون و خانوادهشون رو میتونن کاملا حفظ کنن. یعنی واقعا بارش ها سرقمی شده برای این موقع سال، خیلی عدد های بالایی هست. میتونم به عددهایی مثل 200 میلیمتر بارش اشاره بکنم که در کوهرنگ استان چهارمحال بختیاری داره به 200 میلیمتر نزدیک میشه عدد ثبت شده. ایزه در استان خوزستان، یاسوج، لردگان، سیسخ، اینا همه در دامنه زاگرس واقع هستن. سمیرون در استان سمیرون در بخش غربی استان اصفهان، سپیدان و خیلی از ایستگاه دیگه. و در میان مراکز هم من چشم به یاسوج میخوره که از 150 میلیمتر گذشته. خب بارش برف رو در ارتفاع داریم، شاید انقدر باران غالب باشه که ما حواسون به برف، و خیلی هم مناطق هستش که واسه حواسون به برفش باشه. در ارتفاع زاگرس، البرز، شمال غرب و غرب کشورمون در زندگی جاده ها گزارش شدن. اما چیزی که نقشه ها به ما نشون میدن خانم مینه‌خانی عزیز اینه که فردا، یعنی روز چهارشنبه، از این گستردگی و شدت بارش ها یه مقدار کم میشه، اما شرایط عادی نیست. باز هم توصیه میکنیم خیلی مراقب باشن، اخبار هواشناسی، توصیه ها و هشدارهای هواشناسی و ستاد بحران رو حتما دنبال بفرمایید عزیزان ما. فردا با این حال که فروکش میکنه بارندگی ها، از این گستردگی کم میشه، اما باز هم ما اخطار رو برای بخشهایی از استان جنوبی و شرقی کشورمون داریم. استانهایی مثل هرمزگان، جزایر خلیج فارس، جزایر جنوبی کشورمون به شدت شرایطشون خود هست، چون هم آب رو ما مواج داریم اونجا، ارتفاع موج با بیش از 3 متر میرسه. عزیزان ما خیلی مراقب باشن، قایق‌های شناور و تفریحی خیلی در اون مناطق به خطر میافتن. استانی مثل خراسان رضوی، خراسان شمالی و حتی بخشی از مرکز کشورمون همچنان برای فردا شرایط خطرناکی رو دارن. احتمال سیلاب رو برای فردا داریم، در حالی که خب یه موج دیگه بارشی داره وارد کشورمون میشه. هرچند من تاکید میکنم میزان و شدت و گستردگی بارش‌ها مثل روزهای دیروز و امروز، دوشنبه و سه‌شنبه، نخواهد بود، اما توجه به بارشی که خب این چند روز داشتیم، زیر ساخته خب خیلی مناطق آسیب دیدن و همچنان طغیان رودخانه ها رو ما داریم، هرچند که بارش ممکنه فروکش بکنه ولی باز هم شرایط برای سفر مساعد نیست. عزیزان ما خیلی مراقب باشن، تو برنامه‌ریزیشون حتما لحاظ بکنن تا انشالله شرایط دولت عادی برگرده. برای تهران هم ما امروز همچنان بارش شدید رو داریم. فردا درسته که از میزان بارش کم میشه، بارش اگر اتفاق هم بیفته خیلی خفیفه، ولی وضعیت باد رو داریم که خب میتونه مشکل ایجاد بکنه. و دوباره برای روزهای پنجشنبه و جمعه ما شرایط بارندگی رو برای تهران هم داریم. من در خدمت شما.
خیلی ممنونم از شما خانم احمدی عزیزم، امیدوارم که این نعمت و رحمت الهی برای همه عزیزان لذت بخش باشه و تو هم با آرامش. خواهش میکنم مردم عزیز ایران، شما هم رعایت بکنیم، باور کنیم که همه ما در برابر سلامتی خودمون و خانوادهمون مسئول هستیم، مسئولیت داریم و این هشدارها رو باید جدی بگیریم.